اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
مثل نسیم، زندگی نامی شهید مدافع حرم سید احسان حاجی حتملو، به قلم اعظم السادات حسینی. گویندگان: افسانه محمدی، نازنین مهیمنی، مهدی نمینی مقدم. صدا بردار فرزاد شریفی. تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مهر.
سفرهای قبلی حسابی به کام ما نشسته بود. دوست داشتیم این تجربه دوباره تکرار شود. در همین تصمیم گیری برای سفر دوباره بود که به این نتیجه رسیدیم این بار یک کاروان راه بیاندازیم و بچه‌های هیئت را هم ببریم. سال 1388 برنامه این سفر جور شد و حتی قرار شد خانواده‌های بچه‌ها هم در صورت تمایل ثبت نام کنند. پیگیری کار ثبت نام زائران و تدارکات و خلاصه کل ماجرا به عهده من و احسان و آقای مشکانی بود. آقای مشکانی مشکلی برش پیش آمد. من و احسان مسئولیتمان بیشتر شد. قبل از سفر هر دو نفرمان رفته بودیم خواستگاری. احسان به خواستگاری خواهرم فاطمه آمده بود. آقای مشکانی هم واسطه این ازدواج ها بود. طبق تصمیم بزرگترها قرار شد سفر کربلا انجام شود و بعد برای هر دوی ما خواستگاری انجام شود. البته من جواب مثبت را گرفته بودم و احسان هنوز در مرحله صحبت اولیه بود. اتفاقا هم خانواده خانومم در آن سفر بودند و هم خانواده خودم. با این حساب من و احسان هر دو زیر نظر خانواده ها بودیم. ما هم چه من چه احسان انصافا در آن چند روز بدون اغراق خودمان بودیم. اینطوری نبود که بخوایم خودی نشان بدهیم، به خصوص احسان که واقعا خودش بود. احسان برای جور شدن این سفر خیلی زحمت کشید. همه بچه‌هایی که رأس کار بودن زحمت می‌کشیدند، ولی مسئولیت پذیری و نظم احسان چیز دیگری بود. یک سری از بچه‌ها گذرنامه نداشتند، یک سری پول نداشتند. اکثر بچه‌های هیئت مجرد و نوجوان بودند و درآمدی نداشتند. تصمیم گرفتیم مشکلات را حل کنیم. برای آنهایی که پول نداشتند از بانک وام گرفتیم و اینطوری هزینه سفرشان قسط‌بندی شد. مشکل گذرنامه چند تا از بچه‌ها را هم که به خاطر سنشان و اینکه خدمت نرفته و اجازه خروج از کشور نداشتند به هر واسطه‌ای بود برطرف کردیم. بیشتر کارها هم با مدیریت احسان انجام می‌شد. در آن مدت چه قبل از سفر چه در حین سفر یک دفترچه یادداشت دست احسان بود که همه کارها را در آن می‌نوشت و آن کارهایی را که انجام می‌داد خط می‌زد. بس که منظم بود، در یگان هم مسئول مالی شد و همه کارهای مالی یگان دست او بود. شهریور ماه بود و در طول مسیر هوا خیلی گرم بود. داخل ماشین احسان شربت و آب آشامیدنی مسافران را بدون هیچ چشم داشتی تأمین می‌کرد. به قدری به همه عزت و احترام می‌گذاشت و از آنها پذیرایی می‌کرد که وقتی برگشتیم همه به این موضوع اعتراف می‌کردند و می‌گفتند تا به حال کسی رو ندیده بودن که اینقدر مخلصانه برای زائران امام حسین از خودش مایه بذاره. این سفر هم با احسان مثل سفرهای قبلی حسابی به من چسبید. بعد از این سفر قضیه ازدواج ها پیش آمد. یک ماه نشد در همون شهریور بودیم که من عقد کردم و به فاصله یه دو سه ماه بعدش در ماه آذر خواهرم و احسان. احسان را از ته دل قبول داشتم و اگر ذره ناخالصی در وجودش می دیدم هیچ وقت به این وصلت راضی نمی شدم. آن روز بدون لحظه تردید قاطعانه گفتم که احسان رو قبول دارم، ولی به خواهرم گفتم باید خودش تصمیم نهایی را بگیرد. فاطمه هم به خاطر آن پاکی و ایمانی که از احسان دیده بود به او جواب مثبت داد. هر جا که برنامه داشتیم، جنگل، کوه یا مسافرت، اگر احسان همراه من بود پیش نمازمان می شد. چه بچه های پایگاه را می بردیم، چه با بچه های هیئت می رفتیم جایی، فرق نداشت. همه بچه ها از احسان می خواستند پیش نماز باشد. یک بار با 5-6 تا از دوستان تصمیم گرفتیم یک روزه برای دعای عرفه برویم مشهد و برگردیم. نماز صبح رسیدیم حرم و به احسان گفتیم یا علی. احسان جلو ایستاد به عنوان پیش نماز و بچه ها اقتدا کردند و نماز صبح را خواندیم. دعای ندبه هم شروع شد. دعای ندبه را که بچه ها خواندند، بعد هر کس برای خودش یک گوشه نشست. داخل صحن حرم نشسته بودیم. هوا بارانی بود و زمین خیس خیس. باران که بند اومد، ایستادیم تا ماشین های نظافت آبها را خوش کنند. دوباره فرش پهن کردند و ما رفتیم و نشستیم. مجدداً باران گرفت، اما این بار همان جور که نشسته بودیم از جایمان تکان نخوردیم. دعای عرفه 4-5 ساعتی طول کشید. دعای عرفه زیر باران حسابی حالمان را عوض کرد. فضای معنوی دعا که تمام شد، نزدیک نماز مغرب شده بود. دعا تمام شده بود و همه برای نماز آماده می شدند، ولی بچه ها نمی توانستند این فضا را ترک کنند. همه اهل عشق بودیم و زیر باران و با دعای عرفه حسابی حالمان عوض شده بود. احسان ارادت خاصی به حضرت زهرا علیه السلام داشت. محال بود احسان روزه خانوم را بشنود و منقلب نشود. این را من بارها دیدم. عاشق روزه حضرت زهرا بود. حتی یک بار دلیل ارادتش را به این روزه پرسیدم. گفت اول اینکه جد بزرگوارم هستند و بعد اینکه انگار شمه از سختی حادثه ای را که براشون بین در و دیوار رخ داده درک میکنم. این را گفت و خودش به فکر فرو رفت. اصلا از سیاست و از دیانت و از هر چیزی صحبت میکردیم، آخرش به حضرت زهرا علیه السلام ختم شد. احسان آدم توداری بود. مسائل حفاظتی را خوب رعایت میکرد. درباره مأموریت هایی که میرفت، از چند دوره درگیری با پژاک و پیکه در غرب کشور یا مأموریت لبنان و سوریه خیلی صحبت نمیکرد. یک بار که من از سر کنجکاوی از او درباره خاطرات سوریه و داعشی ها پرسیدم، بیشتر از طرز فکر و رفتار داعشی ها صحبت کرد. میگفت تو درگیری ها وقتی نیروهای داعشی تلف می شدن و می رسیدیم بالای سرشون، می دیدیم قاشق توی جیباشونه. از اسیراشون می پرسیدیم قاشق برای چی همراهتونه؟ می گفتن برای اینکه بعد مرگمون با رسول الله که محشور شدیم می خواهیم اونجا غذا بخوریم، قاشق نداریم. احسان می گفت داعشی ها افکار خیلی سطحی دارند و معلوم مغزشون رو حسابی شستشو دادن. می گفت طرز فکرشون، نوع کشتارشون، نوع خونخواهیاشون، اینکه یه بچه 9 سالشون میتونه یه آدم رو سر ببره، نشون میده که اینا از ریشه مشکل دارن. بعد از ازدواجش با خواهرم اکثر مأموریت‌هایش رو با من در میان میگذاشت. شاید به این دلیل که ایجاب میکرد بعضی کارها رو به من بسپارد. میگفت هوای فاطمه رو داشته باش. من دارم میرم فلانجا. این حساب کتابمه. از فلانی اونقدر طلب دارم، به فلانی اونقدر بدهکارم. اگر برام اتفاقی افتاد حواست به فاطمه باشه. کارهایش رو به من می سپرد و می رفت. یک بار یک بنده خدایی بهش بدهکار بود و قرار بود در تاریخ‌های مشخص قرضش رو به احسان برگرداند. به من تأکید کرد حالا اگه سر تاریخ مقرر نریخت تماس نگیر باهاش، شاید دستش خالی باشه. من صاحب دوقلو شده بودم و احسان هم داشت بچه دار می شد. می خواستیم یک مغازه اجاره کنیم و سوپرمارکت بزنیم و 2-3 نفری بچرخانیمش تا چیزی در ماه دست ما را بگیرند. توقع آنچنانی هم نداشتیم. آقای مشکانی هم اعلام آمادگی کرد. خلاصه من، احسان و آقای مشکانی با هم این کار را شروع کردیم و مغازه ای را برای اجاره کردن در نظر گرفتیم. من طلاهای خانومم را برای سرمایه اولیه فروختم. احسان هم طلاهای خواهرم و 2 تا فیش مکهشان را فروخت. البته همه اینها با رضایت و همراهی خانومها بود. پول احسان تقریباً 9 میلیون تومان شده بود که همان روز قبل از رفتنش جور کرده و به من سپرده بود برای شروع کار. آن روز با موتور در شهر دور می زدیم تا کارهای بانکی من را انجام دهیم. حال و هوایش با همیشه فرق داشت. به من فقط گفت میخوام برم تهران. هیچ وقت احسان را اینجوری ندیده بودم. برخلاف همیشه ساکت بود و اصلا هیچی شوخی نمی کرد. حس می کردم سکوتش معنایی دارد. چند بار گفتم برادر تولکی چیزی شده؟ گفت چیزی نیست. پشت موتور ساکت می نشست و می رفتیم بانک و می آمدیم. تا آخرش هم صحبت خاصی بینمان رد و بدل نشد. دم خداحافظی دوباره پرسیدم حالا کی می خوای بری تهران؟ گفت امشب. گفتم پس بعد از ظهر می بینمت. بعد از ظهر نرسیدم بروم. این می بینمت برای من شد حسرت و دیدارمان افتاد به قیامت. احسان درباره سفر آخرش به سوریه چیزی به من نگفته بود. نمیدونستم آخرین بار است. شب سر کار شیفت بودم. خودش زنگ زد که برادر من رفتم. گفتم من ندیدمت. گفت حالا میبینیم هم دیگر رو. رفت. چند روز بعد زنگ زدم به گوشیش و دیدم در دسترس نیست. به او پیامک دادم کجای برادر؟ دیدم پیامک به او نمیرسد. زنگ زدم به فاطمه و گفتم احسان کجاست؟ گوشیشم در دسترس نیست. گفت قرار بوده بره تهران. گفتم ولی گوشیش جواب نمیده. زیاد که اصرار کردم گفت فکر کنم رفته مأموریت سوریه یا عراق. گفتم پس چرا هیچی به من نگفت؟ گفت این سری گفته به کسی چیزی نگیم تا نگران نشن. گفتم یعنی چی؟ به من چرا نگفت؟ اون که همیشه همه چیزشو میسپرد به من. این را که شنیدم دوست داشتم با او حرف بزنم و گلایه کنم که چرا به من نگفت و رفت. به فاطمه گفتم اگر زنگ زد بهش بگو حتما با من تماس بگیره. دو سه شب بعد تماس گرفت. صدایش خیلی واضح نمی آمد. گفتم برادر چه خبر؟ سلام علیکم. جواب سلامم را داد. چون امنیتی بود نمی توانستم مستقیم سوال کنم. گفتم ساعت چنده؟ گفت ساعت 9. من ساعتم را نگاه کردم. دیدم ساعت 7:30. یک ساعت و نیم با هم اختلاف زمان داشتیم. فهمیدم سوریه است. چون عراق با ما اختلافش نیم ساعت است. گفتم تو اونجا چی کار میکنی؟ گفت اومدم دیگه. گفتم خب برنامه چجوریه؟ فضا چجوریه؟ گفت صبح میریم خط مقدم و شبم برمیگردیم عقب. گفتم خوب مراقب خودت باش. خلاصه حواست به ما باشه و ما رو دعا کن. گفت باشه برادر. نمیدونم چرا از آن روز به بعد استرس گرفتم. هر روز سر کار هر از گاهی می نشستم و با خودم می گفتم احسان شهید بشه من چی کار کنم؟ خواهرم و بچه تورایش رو چی کار کنم؟ این فکرها دائم می آمد در ذهنم. همش استرس بود و فکر و خیال. برای خودم هم عجیب بود. این همه احسان مأموریت می رفت. هیچ وقت اینطور نگران نمی شدم. می گفتم نه استغفر الله انشاءالله که خیره. خودم را دلداری می دادم. درست صبح همان روزی که قرار شد من و آقای مشکانی غروب برویم مغازه را قولنامه کنیم، خبر شهادت احسان را در اداره به من دادند. یکی دوتا از همکاران خود احسان آمده بودند خبر را به فاطمه بدهند، اما وقتی فهمیدند باردار است گفتند ما نمیتونیم این خبر را در چنین وضعیتی بهش بدهیم. حتی در مسجد هم مثل این که کسی را پیدا نمی کنند که بتواند خبر را بدهد. این بود که همان اول آمدند سراغ من و این مسئولیت را انداختند گردن من. احساس می کردم سخت‌ترین کار دنیا را باید انجام بدهم. شنیدن خبر شهادت و تلخی حادثه یک طرف، دادن همین خبر به فاطمه و بقیه خانواده طرف دیگر. داغ احسان برایم فقط یک داغ نبود. هم خودش عزیزترین رفیقم بود و هم همسر خواهرم بود. با وجود این می دانستم که سری باید خودم را جمع جور کنم. با همه سختی هایش همین کار را هم کردم. خانه شلوغ بود. غیر از فاطمه و مادر و خواهر احسان که هنوز فکر می کردند احسان مجروح شده، بقیه آشنایان از شهادتش خبر داشتند. آخرش هم نتوانستم خبر را مستقیم به فاطمه بدهم و او از بین حرفا چیزی درباره مراسم سوم و هفتم شنید. همونجا من از اتاق دیگر صدا زد. رفتم. گفت چی شده امید؟ راستشو بگو. نمیدونستم چه بگویم. از فضای کربلا و صبر حضرت زینب علیه السلام برایش گفتم. گفتم شهادت توفیق میخواد و نصیب هر کسی نمیشه. اینها رو که گفتم و فضا رو که آماده کردم، اون وقت چیزی رو که نمیتوانستم بگویم مادرم به او گفت. گفت که احسان شهید شده. فاطمه یک لحظه بیتابی کرد، اما سری به خودش آمد. تسبیح احسان در دستش بود. پشت سر هم میگفت احسان لایق شهادت بود، شهادت حق احسان بود. خودش را اینطوری دلداری میداد. در ذهن و درونش چه گذشت که توانست اینجور با خودش کنار بیاید نمیدانم، اما چیزی که از بیرون مشخص بود صبوری و متانتی بود که خدا را شکر از همان ساعت اول و بعد در همه مراسم ها از خودش نشان داد. با این سن کم و با آن بچه توراهیش خوب وظیفه خودش را ایفا کرد. احسان از مأموریت اولش که سال 1392 بود برایم تعریف میکرد. میگفت مردم دو تا روستای شیعه نشین اونجا 6 ماه بود که در محاصره بودن. ما باهاشون 14 کیلومتر فاصله داشتیم. فقط روزی یه بار هلیکوپتر میتونست براشون غذا و مهمات رسانی کنه. بچه هاشون با همرزمای ما که اینور بودن تماس میگرفتن و گزارش میدادن. یه وقت میدیدی مردی جوان داره گریه میکنه، بهش میگفتیم چی شده؟ میگفت خانومم اونجا با یک بچه کوچیک توی محاصرن، خانومم شیرش خشک شده و چون هیچی برای خوردن ندارن دارن علف میخورن. یک بار هم تعریف کرد که یک دفعه در بازدیدشان از مناطق جنگی دختر بچه کوچکی رو در یک خانه نیمه ویران شده دیدن که پدر و مادر و همه بستگانش شهید شده بودند و او تک و تنها مانده بود. وقتی احسان درباره آنها حرف میزد به قدری برایش عذاب آور بود که در همان لحظه بغض گلویش را میگرفت. از این مسائل آنجا زیاد میدیدند و برای همین بود که یک بار رفت و دوباره هم مصمم بود که برود. برای این بار یک سال پیگیر بود تا کار رفتن دوبارهش درست شد. انسانیت و روح لطیفش او را به این مأموریت کشاند. ایمانش نگذاشت که همین روح لطیف جلویش را بگیرد و بگوید چرا باید زن و بچه‌ات را رها کنی و بروی یک کشور دیگر، یا بگوید چرا باید برای بیگانه بجنگی. او به نیت این حدیث که صدای مظلوم را هر جای دنیا شنیدی باید به آن لبیک بگویی رفت به جهاد فی سبیل الله. اصلا احسان تفکرش این بود که اگر امروز ما نرویم دشمن پیشروی میکند و فردا جنگ در کشورمان و برای زن و بچه خودمان اتفاق میافتد. فیلم سوریه اش را بعد از شهادتش برای ما آوردند. حتی بچه های عرب در سوریه که فقط 12-13 روز با احسان هم صحبت و هم سفره شده بودند از او تعریف هایی میکردند که انگار چند سال از احسان را میشناسند. یکیشان که سوری بود با لهجه شیرین عربی صحبت میکرد و میگفت سید طه صدیق جدن، میگفت خالص جدن. او تعریف کرد که 2-3 روز آخر چقدر احسان که آنجا به نام سید طه میشناختنش دوست داشتنی تر و نورانی تر شده بود و معلوم بود که شهادتش نزدیک است. خنده همیشگیش بی نظیر بود. بس که می خندید دو طرف چشمهایش چروک افتاده بود. فکر نمی کنم کسی اخم احسان را دیده باشد یا او کسی را دعوا کرده یا حتی به کسی تشر زده باشد. گاهی در پایگاه بچه های بسیجی کوچکتر را که شیطنت می کردن دعوا می کرد، اما خودش همونجا خندهش می گرفت. انگار اصلا نمیتوانست کسی را دعوا کند یا تشر بزند. این روحیش باعث میشد بچه ها همیشه طرفدارش باشند. مراسم تشییعش در گرگان جزو بی سابقه ترین مراسم ها بود. سابقه نداشت این همه جمعیت برای تشییع یک شهید بیایند. دلیل عمدهش برای آن شناختی بود که مردم از احسان داشتند. هیئتی ها، مسجدی ها، آنهایی که در کار فرهنگی بودند، پاسدارها، بسیجی ها، همه میشناختندش. دوست و فامیل که جای خود را داشت. احسان انقدر خوش برخورد و خوش مشرب بود که کسی اگر حتی برای 2 ساعت هم میدیدش رویش تأثیر میگذاشت و به خودش جذب میکرد. ارتباطش با همسرش قابل تحسین بود. هر از گاهی حتی من با شوخی اذیتش میکردم و میگفتم چیه هی خانومی خانومی ول کن دیگه. میخندید، فقط میخندید و چیزی نمیگفت. بعد از شهادتش دیدیم حقوقش به مشکل برخورده و حسابش مسدود شده. پیگیری که کردیم فهمیدیم احسان ضامن چند نفر شده بود و آنها این اقساط را سر موقع پرداخت نکرده بودند و از حساب او برداشت میشد. طبق گفته دوستی که کارمند بانک بود، این قضیه مال چند ماه قبل از شهادتش بود. خانومش باردار بود. حقوقش مسدود شده بود و از حسابش برمی‌داشتند. خودش از این و آن قرض می‌گرفت تا بتواند امورش را بگذراند، اما نگذاشته بود همسرش چیزی بفهمد. همان دوست کارمند بانک باز برایم تعریف کرد آخرین باری که سید احسان با یه بنده خدا اومده بود بانک تا ضامن بشه، بهش گفتم سید احسان تو دیگه چوب خط ضمانتت پر شده، دیگه نمیتونی ضامن بشی. اون آقا که همراهش اومده بود اینو که شنید ناراحت شد و رفت. برای اینکه رأیشو کامل بزنم دوباره بهش گفتم سید احسان این آقا رو من میشناسمش، اصلا خوش حساب نیستا، تو هم که حسابت داره مسدود میشه، ول کن این قضیه رو. احسان خودش از اون آقا بیشتر ناراحت شد، رفت تا جلوی در و باز دوباره برگشت و گفت اشکال نداره اگه میتونی بذار کارش را بیفته. بنده خدا اولش خیلی امیدوار بود، بالاخره هم دلش نیومد که اون آقا ناامید بشه، رفت و صداش زد و کارای ضمانتش را انجام داد. هر کس دیگه که بود وقتی بهش میگفتند این آقا خوش حساب نیست راحت رد میکرد، ولی احسان این کار رو نکرد. این اواخر قبل از شهادتش قرآن و کتاب زیاد میخواند، بیشتر توی خودش بود. تا فرصتی گیر میآورد میدیدیم نشسته و روی پایش یک کتاب یا یک قرآن است و دارد میخواند. یک گوشه خیلی بدون سر و صدا کتاب را ورق میزد و میخواند. از دوست و آشنا هر کس خبر شهادت احسان را شنید گفت احسان حقش بود شهید بشه. او واقعا آسمانی بود، زمینی نبود. خود من هم میگویم شهادت حقش بود، ولی خیلی زود ما را رها کرد. همیشه به او میگویم احسان من و تو با هم خلوت دو نفره زیاد داشتیم، بی معرفتم که نیستی، دست ما را هم بگیر.
حسی بهتر از این که یه روزی بگن اینو که سرباز حسینی، بگن پوتیناتو بپوش و پاشو که تو مأمور بین الحرمینی، بگن مأموریت داری بری و برای دشمنت رکبار غمچین، بدونی از حسین دستور داری که امروز یه مدافع حرمشی. منم سربند یا زینب رو بستم، گرفتم از دهم رو روی دوشم، اینم شفیه و اینم فلاکم، دیگه دارم پوتینامو میپوشم. یه قرآن و یه کاسه آب آوردن، دارن با بغضشون میگن که من رو به دست صاحب قرآن سپردن، ولی کاش این پسر اینو میدونه که با گریش دلم پردرد میشه. دلم پرسه به این که اون یه روزی برای مادرش یه مرد میشه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
دوست دارم همه دنیا میدونم خودت، اما نمیفهمی، نمیدونی چه حالی پر بشه چشمات، نمیفهمی، نمیفهمی، عاشقم به خدا، دلم از سر خط می نویسه تو را، نمیخوام ببینم دیگه چشمای خیس تو را.